فرمود که این آیه شریفه که میفرمید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم خیلی عمیق‌تر از این ظاهری است که ابتدا به نظر میاد و عمقش به این معناست که در واقع موضوع سخن راجع به راهه، بحث راه و جاده و مسیره، از قرائن مشخص میشه و مضمون آیه اینه که ای مؤمنین علیکم انفسکم، خود شما طریق هستیم. حالا این جمله کوچک که خود انسان طریق خودشه یا به یه تعبیر دیگه تنها طریق الالله خود انسانه، یعنی در این سیری که میخواد انجام بده به خلاف سیری که توی این دنیاست که سالک ما این، ولی مسیر یک جاده است. شما وقتی میخواید تشریف ببرید مشهد، شما سالک این جاده مشهد مسیر شماست، اما در این سیر سالک انسان، مسلک هم خود انسان. بعد رسیدیم به این آیه که دیگه شرحش عرض شد که نیامد، که فرمود یا ایها الذین فل آیتو تجلل غرض الذی تعمه اجمالا آیات اخرى، این آیه اون غرضی رو تجلی میده، آشکار میکنه، که آیات دیگه هم اجمالا همونا رو میگن. فرمود که این آیه اولا در راستای همون مسئله است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. که حضرت علامه در یه جای دیگه این آیه رو از قرر آیات قرآن به حساب آورده. حالا اینجا نمیدونم این آیه رو شرحش رو نگفتیم نه جلسه چرا؟ مباحث طلبگی هستن. آره عرض شد که سلام علیکم و رحمت الله. این گفتیم که این آیه عکس نقیض اون به اینجا رسیدیم اصلا. بله عرض شد که حالا این آیه چطوری ارتباط پیدا میکنه با این آیه موضوع بحثم؟ البته این توی مبحث بحث روایش هم خواهد اومد، ولی اجمالا موضوع سخن اینه. میفهمید که ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، خداوند هم اونها رو از یاد خودشون برد. اینجا یعنی در حدیث که بعدا توی بحث عرض شد که روایات میاد، عبارت اینجوریه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. این آیه شریف عکس نقیزه اونه. عکس نقیز اینه که شما موضوع محمول و نقیزش رو جابجا کنید دیگه. انسان حیوان است، اینو جابجا بکنید بگید که غیر حیوان غیر انسان است، غیر انسان اینجوری میشه، غیر حیوان غیر انسان، به این میگن عکس نقیز. عرض شد که اینجا حالا میفرماید که اینها خودشونو فراموش کردن، نسیان خدا نسیان نفس. اینو شما برعکسش کنید، نسیان خدا نسیان نفس، عکس نقیضش چی میشه؟ میشه معرفت نفس معرفت خدا. حالا اگه انسان خدا رو فراموش کنه چه اتفاقی میفته؟ این مطلبو در جای دیگه عهده‌دار شده، در آیات دیگه‌ای که بعداً جلوتر هم خواهد اومد میفهمید که ولا تکونو کالذین، میگه که من اعرض عن ذکری فإن له معيشة زنكا و نحشره يوم القيامة أعمى، در قیامت کور محشور میشه. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، خدایا چرا منو کور محشور کردی، من که در دنیا بینا بودم. قال كذلك أتت كآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تو آیات ما رو فراموش کردی امروز هم فراموش شدی. این آیه تفسیر این آیه سوره حشر، یعنی به کمک این آیه شرح این آیه معلوم میشه که نسیان خدا کذالک الیوم تنسا. اگر خدای تعالی انسان رو فراموش کنه برای انسان چه اتفاقی میفته؟ خدا که انسان رو فراموش نمیکنه. فراموشی خدا به این معناست که این شخص کور میشه، چون میگه من کور شدم. هیچ لما شرطنی اعما، میگه کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذالک الیوم تنسا، تو آیات ما رو فراموش کردی پس ما امروز تو رو فراموش میکنیم. نتیجه این که ما تو را فراموش کنیم است که تو کور محشور میشی. پس نسیان خدا نتیجهش کوری انسان. حالا برعکسش، شما هر مسئله رو بعد از نقیضش بشناسید دیگه. پس عدم نسیان خدا چی؟ ذکر الله ثمرش چی؟ ذکر الله ثمرش عدم کوریه، ثمرش اینه که انسان یه بصیرت و بینایی پیدا میکنه که با کمک این بصیرت زندگی ادامه میده، که این در آیات دیگه هم مفصلا اومده. حالا اینجا میفرماید که فل آیات تأمرو به ان تنظر النفس و تراقب الصالح عملها الذی هو زادها غدا. این آیات شریفه که دو بار امر به تقوا کرده، امر میکنه به اینکه نفس مراقب صالح عملش باشه، که عمل صالح در واقع زاد و توشه فرد است. و خیر الزاد از تقوا، بهترین توشه تقوا است. فل النفس یوم و غد، پس این نفس یه امروزی داره یه فردایی داره. و هیه فی سیرن و حرکتن علا مسافت، پس این نفس زاد که سخن از زاد و توشه به میون میاد، وقتی شما میخوای یه سفری بکنی دیگه، پس معلومه که یه سفری برای انسان در کاره، انسان مسافره و زاد راه این مسافرت تقواست. پس این راه مثل راه های طبیعی دنیا نیست که زاد و توشش آب و غذا بشه، یه مسافتیه که زاد و توشه محسوس خودشو داره و بهترین توشه تقواست. والقایته هو الله سبحانه، و قایت این سفر خدای سبحانه. و اندهو حسن و ثواب، و حسن و ثواب در نزد خداست که همون جنت باشه. فعلیها بنابراین انتدوم علا ذکر ربها ولا تنساه، اون چیزی که نجات بخش انسانه اینه که ذکر الله رو فراموش نکنه، چون اگه خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه، اگه خودش رو فراموش کنه مسیر رو فراموش کنه. کسی که مسیر و غایت رو فراموش کرد گمراه دیگه، شما الان نمیدونی کجا میخوایی، گیج شدی، اصلا میگی من کجا میخواستم. فانه سبحانه هو الغایه، غایت خدای سبحانه. و نسیان الغایه یستعقب نسیان الطریق، کسی که غایت رو فراموش کنه طریق هم فراموش میکنه. طریق کیه؟ طریق خودش. خیلی عمیق مطلبه، چون آیه میگه نسیان خدا نسیان نفسه، در واقع معلوم میشه که غایت این مسافت خدای سبحانه، خود مسافت انسانه. کی انسان مسافت جاده رو فراموش میکنه؟ وقتی غایت رو فراموش کرد. نسیان خدا یعنی نسیان غایت، میشه نسیان نفس یعنی نسیان طریق. فمن و نسیان الغایه یستعقب و نسیان طریق، کسی که غایت رو فراموش کنه طریق رو فراموش کرده. یه مطلبی که از این بالاتره، حالا ادامه میفرماید که فمن نسی ربه نسی نفسه، کسی که پروردگارش رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه. ولم یعد لقدهی و مستقبل مسیرهی زادن، و برای فردای خودش و مسیر آینده خودش زاد و توشه که یتزود و بهی و یعیش و بستعمالهی هر فراهم نمی کنه و اول هلاک، نداشتن توشه هم در مسیر یعنی هلاک کرد. و هازا معنا ما رواه الفریقان عن النبی من عرف نفسه فقط عرف ربه، معنی این روایت اینه. حالا شما مراجعه فرمید یه عمق دیگه اینجا هست که اینو از بیانات از آیت الله جوادی میشه استفاده کرد، که این نظر علامه است. میفرماید که معرفت نفس معرفت الله، مونتا با این بیان یه مطلب عمیقی معلوم میشه. اون مطلب عمیق اینه که میفرماید کسی که غایت رو فراموش کنه مسیرم فراموش میکنه دیگه. مسیر کیه؟ مسیر خودشه. حالا حد وسط بندازید، کسی که غایت رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه دیگه، درسته؟ پس کسی که خودش رو فراموش نکرده این علامت چیه؟ علامت اینه که غایت رو فراموش نکرده. پس قبل از این که خودشو بشناسه غایتو شناخته، قبل از این که به خودش توجه کنه به غایت توجه کرده، به خاطر توجه به غایت به خودش توجه کرده. ما الان کاری با عرض شد که مرکز قطارهای مسافربری رجا نداریم، ولی اگه بخوایم بریم مشهد میریم دنبال تهیه بلیط قطار، یاد جاده و مسیر هستیم که چجوری میخوایم بریم. اول به یاد مشهد بودیم بعدن یاد جاده افتادیم. پس من عرف نفسه فقط عرف ربه، فقط عرف ربه یعنی چی؟ یعنی من عرف نفسه فقط عرف ربه من قبلو، کسی که خودشو بشناسه قبل از این که خودشو بشناسه خدا رو شناخته، چون خودش مسیره. کسی که به مسیر توجه داره معلومه به غایت توجه داره، چون عدم توجه به غایت میشه نسیان مسیر. پس اینی که به خودش توجه داره معلومه که به غایت توجه داره، پس این قبلا خدا را شناخته، این میشه معرفت توحیدی. این وقت برمیگرده به اون روایت عمیقی که از حضرت رسید که فهمید که معرفت به اسماء و صفات معرفت نیست. طرف گیج شد، گفت پس چجوری کیفه طریق المعرفه؟ حضرت هم طریق معرفت اینه که ان تعرفه ثم تعرف علمه. از علمه خوندم از علمه خوندم، از علمه فهمید علمه درست. اول خدا رو بشناسی، بعدن خودتو بشناسی. بعد به این مثال زد که خیلی مثال عمیقه، میگه همونطوری که برادران یوسف اول عرض شد که یوسف از خودش شناختن، بهش چی گفتن؟ ایشون فرمود که هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ یادتون میاد با یوسف چیکار کردی؟ شما تو نف چی میگید؟ شما شنیدید یه کسی هست به نام رحیمی، خب اما نمیدونید که رحیمی منم. کدومش رو میشناسید؟ رحیمی رو میشناسید دیگه، رحیمی رو شنیدید اسمش رو، ولی منو نشنیدید. وقتی به من برسید به من چی میگید؟ میگید رحیمی تویی؟ چی رو مبتدا قرار میدید؟ معرفه رو. چی رو خبر قرار میدید؟ نکره رو. صمدیه خوندیم دیگه، صمدیه میگه اگه دوتا معرفه داشتیم اونی که مجهوله رو بکن خبر. ما شنیدیم که یه رحیمی هست اما نمیدونیم که این رحیمی اینه. وقتی که بهش میرسیم چی میگیم؟ میگیم رحیمی تویی؟ یعنی معرفه رو میذاریم. به یوسف چی گفتن؟ قالو اینکه انت یوسف. نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی. اول تو رو شناختن، یوسف رو از تو شناختن. حضرت میفهمد معرفت اینه، همونطوری که برادرای یوسف یوسف رو از انت شناختن، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی. اقال و انکه انت یوسف دو بارم تکرار کردن، تو یوسفی، تو یوسفی. میگه معرفت الله اینطوریه که اول خدا رو بشناسی، نه اینکه کسی که خودش رو شناخت خدا رو میشناسه. خیلی عمیقه این حرفو، این حرفو دیگران نگفتن، حرف علامه است. میفرماید که کسی که غایت رو بشناسه مسیر هم میشناسه، پس کسی که خودش رو میشناسه چون خودش مسیره، معلومه قبلا خدا را شناخته بعدا خودش رو شناخته. پس من عرف نفسه و فقط عرف ربه، یه معناشو معنای کلامیه که میگن کسی که خودش رو بشناسه، یعنی به حالات خودش توجه کنه، به عوارض خودش توجه کنه، خدا را میشناسه. این معنی ابتداست. معنی عمیقش که این فرمایش از علامه است اینه که کسی که خودش رو بشناسه قبلا خدا را شناخته بعدا خودش رو شناخته، چون خودش مسیر. پس جمع‌بندی بحث این شد که انسان خودش مسیره، نه اینکه سالک و مسلک از هم جدا باشه. در سیرهای دنیایی من سالکم، من که دیگه جاده نیستم، خودم که جاده، جاده مشهده، جاده اتوبان قم، اتوبان قم جاده است، اتوبان مشهد جاده است. اما در مسیر الله انسان خودش جاده است، خودش هم سالک و غایت خداست. و کسی که غایت رو فراموش کنه مغز جاده رو فراموش میکنه. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، غایت رو فراموش کردن، خودشون رو فراموش کردن. و اگر غایت رو بشناسه خودش هم میشناسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه او من قبلو، این معنای عمیقیه که از این عبارت بیرون میاد. حالا میفهمید که هازا هازا المعنا هو الذی یؤیده التدبر التام و الاعتبار الصحیح. اون معنایی که تدبر تام و اعتبار صحیح نشون میده اینه. فان الانسان فی مسیر حیاتهی الا ای قایت امتدت لا هم له فی الحقیقت الا خیر نفس. حالا چجوری؟ انسان در هر قایتی که اختیار میکنه خیر خودش رو اختیار میکنه دیگه. همه این مردم که الان دارن حرکت میکنن دنبال چی حرکت میکنن؟ دنبال خیر خودشون هم دیگه. البته مصادیق خیر در ازهان مختلفه، یکی مصداق خیر و پول میدونه، یکی مقام میدونه، یکی محبوبیت میدونه، یکی شهوات میدونه، یکی آخرت میدونه، یکی بهش میدونه، یکی نجات از آتش میدونه، یکی معرفت الله میدونه، هر کی یه چیزی میدونه مستاق خیر. اما همه خیر رو اراده میکنه و سعادت حیاتی، همه دنبال سعادت میگردن دیگه. کی هست که بگه من دلم میخواد بدبخت بشم؟ حتی اگه به زبانم اینو بگه اون بدبختی رو سعادت میدونه که میخواد بدبخت بشه. بحث الفاظ که نداریم که. و ان اشتغل فی ظاهر الامر به بعض ما یعود و نفعه الی غیره، اگرچه علی الظاهر یه کاری هم میکنه که نفعش به دیگران میرسه. خب مؤمنین کارهای عام المنفعه میکنه، اما برای کی میکنه؟ باطنش رو که بهش کافی برای کی میکنه؟ من برای چی میام اینجا؟ علاز ظاهر من ممکنه از این ترجمه که میکنم این منفعتی به شما برسه، ولی من یه خیری برای خودم اراده میکنم که این کارو، باطن کار من برای خودم، من برای خودم دارم کار میکنم، شما برای خودتون کار میکنید، و ما در کارهایی که حتی برای دیگران هم میکنیم منفعت خودمون رو اراده میکنیم. حالا البته مصداق منفعت گاهی وقتا مادیاته، گاهی وقتا مصداق منفعت بالاتر میره، انسان میفهمه یه منفعت بالاتری هم از مافوق این مادیات، اون هم باز منفعت دیگه. قال ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. خیلی این آیه جالبه. بعضی از نحویون گفتن که آخه ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه احسان کنید برای خودتونه، و ان اسعتم فلهاست، این هم باز لامه، گفتن این لام یعنی علا، یعنی ان اسعتم فعلیها، یعنی اگه اساءه کنید به ضرر خودتونه. از سایت الجادین فرمود نه خیر، این همون لحاظ معنی خودشه، یعنی هر چیزی بکنیم به خودتون میکنیم، کسب مال خودتونه، این کاسبی مال خودتونه، یا نور کاسبی میکنی یا ظلمت کاسبی میکنی. پس لها به معنی خود لحاظ، نه علیه. و لیسه هناک الا الانسان، چیزی جز انسان در کار نیست، الذی یتطور طورا بعد تو، همینیه که اینجاست، اونی که داره تغییر میکنه اینه، لا محال، یعنی هر لحظه ای که از لحظات بر این میگذره این داره یه صورت نوعیه جدید پیدا میکنه. من یه تعبیر خیلی ناقصی دارم برای خودم، برای اینکه خودم بفهمم، این تعبیر رو میکنم، میگم مثل یه فیلم عکاسیه، تو یه فیلم عکاسی انبار مصرف انسان که دائما در مقابل هر صحنه‌ای که شما قرارش میدی اون تصویر میفته تو خودش. حالا اون تصویر میخواد یه منظره زیبا باشه، اینجا منظره زیبا میفته، میخواد یه منظره هولناک باشه، همون منظره هولناک میفته. یعنی اینجوری نیست که انسان و کسبش دوتا باشن، انسان و کسبش یکی هن. وقتی شما کاسبی میکنی، شما این کاسبی هم کاسبی راه خودشون میره، اما اینجا کسب خود انسانه، کاسب خودشه، اون چیزی هم که داره کسب میکنه در درون خودشه، خودشه که داره تغییر میکنه، طورن بعد طور. و یرکب و طبقن ان طبق، طبقه به طبقه است، اینه که سواره بر این حالات متعدد داره سیرورت پیدا میکنه. لذا تعبیر قرآن اینه که عرض شد که الیه المسیر با صاد، مسیر این سیرورت، یعنی این لحظات که دائما داره میذاره، دائما این عالم داره تغییر میکنه که انسان هم یه جزی از این عالم، از جنین و صبی و شاب و کهل و شیخ و ثم الذی یدیم الحیات فی البرزخ. این تا اینجاست که از جنین شروع میشه تا به پیری میرسه، همینطور که این جسم داره تغییر میکنه، این روح و حقیقت جانش هم داره تغییر میکنه دائما. ادامه این تغییرات هم در برزخه، ثم یوم القیامه. البته برزخ در برزخ دیگه تغییر به این معنایی که ما اینجا داریم، حرکت در کار نیست در برزخ، گرچه حاصل این حرکتی که در دنیا بوده تو برزخ به یه شکل‌های ظهور و بروز پیدا می‌کنه، ظهور و بروز بیشترش هم در قیامته، ولی تو خود برزخ قیامت دیگه حرکت به معنای حرکت جوهری در کار نیست، که خود به حرکت هم یه بحثی داره. ثم ما بعده من جنت و نار، از بهشت، ادامه حرکتش یا به آقایتش یا بهشت یا آتش. فهازهی هیل مسافت التی یقطعها الانسان من موقفی فی اول تکونهی الی ان ینتهی الی ربهی. خلاصه همه سائر الالله هم، سائر الالله هم به سیر مکانی نیست، انسان دائما در حال حرکت، ما تو از این نصف که عرض کرد، یعنی حرکت جوهری، یعنی جوهر جانش داره تغییر میکنه، این تغییر رو بهش میگن حرکت، و غایت این حرکت پروردگار عالمه. شما از هر نقطه از روی زمین میخواین بریم بیرون، به آسمان میخورید، حتی از این برم که زمین رو بشکافین از اون ورش هم در بیان، بازم باید به آسمان میخورید، یا لا محاله، چون آسمان محیط به این عالم. غایت همه مسیرها خداست، و ان الی ربک المنتهی، و هو الانسان لا یتعو موت ان فی مسیرهی ولا یسیر ولا یسری الا به اعمال قلبیه، و انسان هم حرکت نمی کنه مگه با اعمال قلبی، ولی این دست من الان اینجوری شد، این که تأثیری در اون روح من نداره که، البته چرا این ممکنه تأثیر داشته باشه، اگه بس باشه به اون نیتهای قلبی، به اون اعمال قلبی، ممکنه یه برگشتن چشم آتش بده درست کنه، ممکنه یه برگشتن چشم اینجا بهش درست کنه، تا به چه نیتی برگشته باشه. اعمال قلبی که اعمال قلبی همون اعتقاداته، هیل اعتقادات و نحوه ها، و اعمال جواری جوارحیت صالحه و طالح. بعد از اعمال قلبی اعمال جوارحی که یا صالح است و یا طالح، و ما انتجه عمله یومن کانه هو و زاده هو قدن، عمل امروزش توشه فرداشه. فنفسه هو و طریق الانسان الی ربه. پس جاده خودشه، یعنی اون چیزی که داره اتفاق میفته اینجاست نه خارج از خودش. و الله سبحانه هو و غایت او فی مسیره، و غایت سیرش خداست، خدای سبحانه. و نکته دیگه این که این طریق هم طریقی نیست که بتونه بگه آقا من نمیخوام برم، مثل یه کسیه که از بالا ولش کردن داره میفته پایین، این بخواد چه نخواد داره میاد پایین. و هازا طریق اون اضطراری و لا مناسل الانسان از سلوکه، چاره ای نداره، این هیچ چیزی تو این عالم متوقف نیست، همه چیز در حال حرکت جوهریه، این دائما داره حرکت میکنه چه بخواد چه نخواد. کما یدل علیه قول تعالی یا ایها الانسان انک کاده، اون جمله اسمیه است، ان یعنی استمراره، انک کاده الی ربک کدحا فملاقیه، تو در حال حرکت به سوی پروردگاری و خدا رو ملاقات میکنی. فهذا طریق ضروری و سلوک که چاره از این سلوک نیست. یشتر کفیه المؤمن و الکافر و الملتفت و المتنبه و الغافل العام، چه مؤمن باشه چه کافر، چه غافل باشه چه ملتفت، داره حرکت میکنه. من تعبیر ناقص هم اینه که میگم پله برقیه، مثل پله برقیه چاره ای نداره، پله برقیه داره میره داره حرکت میکنه. و آیت لا ترید الحس على لزومه به معنی البعث على سلوکه ایم من لا یسلم، این آیه نمیخواد بگه که آقا سیر کنید، خب دیگه داری سیر میکنی، سیر کنید یعنی چی؟ چاره ای نداری از سیر، در هر لحظه که بر ما میگذره ما داریم سیر. و انما ترید الآیه تنبیه المؤمنین علی هذه الحقیقه بعد غفلت من، آیه میخواد بگه آقا حواستون باشه دارین سیر میکنید، نمیخواد بگه سیر کنین، مثل اینکه یه کسی از بالا انداختی پایین بگه آقا برو پایین، این داره میره پایین، داره بهش میگه مواظب باش داری میری پایین ها، اینو میخواد بگه که آقا داری سیر میکنی. فان هذه الحقیقه کسائر الحقائق تکوینیه و امکان ثابت غیر متغیر بالعلم والجهل، مثل سایر حقایق تکوینی این حقیقت تکوینی هم به علم و جهل ربطی نداره، شما چه بدانید چه ندانید دو دوتا چارتست، دانستن و ندانستن ما چیزی عوض نمیشه. لکن التفات الانسان الیها یؤثر فی عملی تأثیر نداره، اما اگر کسی متوجه این عمل مسئله باشه این تأثیر در نفسش داره. خب اگه من دانستم که اعمال من از فضای وجودی من خارج نیست چه تأثیری داره؟ من اصلا با شما ارتباطی ندارم، من هر چیزی که دارم کسب میکنم مال خودمه. یعنی چی؟ یعنی من اصلا عقلا و نقلا محاله بتونم به شما ظلم کنم، من اگه بخوام به شما ظلم کنم باید به خودم ظلم کنم، اون وقت سایه ظلم من میفته روی شما. اگه من بخوام به شما یه خیری برسونم به خودم هم خیری برسانم، سایه خیر من میفته روی شما. این تأثیر در اعمال انسان نداره، تعبیر بزرگان اینه که میفهمن مثل یه کسی که یه چاه فاضلاب تو خونش حفر میکنه، خب اگه یه چاه فاضلابی درش باز باشه بوی تعفنش دائما این خونه این بابا رو میگیره دیگه، حالا خونه خونه‌های قدیمی البته نه خونه‌های جدید، اون همه آپارتمان رو میگیره، ولی یه گاهی هم باد میاد یه نسیمی آلوده میره تو خونه همسایه اونم یه، ولی اونی که داره متعظی میشه کیه؟ خودش، اصل چاه تو خونه خودشه، حالا یه نسیمی هم زد اون طرف همسایه هم یه آزاری دید. و اگر بخواد عرض شود که یه خیری بکنه، مثل اینه که تو خانه خودش درخت گل یاس میکنه، دائما بوی عطر گل تو خونه پیچیده است، گاهی هم نسیم میاد بوی عطر میبره تو خونه همسایه، یه ثمره هم به همسایه میرسه. این میگه که شما چه بدانی چه ندانی خودتی، از خودت خارج نیستی. یعنی من اگه بخوام یه آتشی به جان شما وارد کنم بعد کل وجود خودم بسوزونم تو شما کمی داغ بشه، مثلا میخوام دست شما رو بسوزونم، خونه و زندگی و زن و فرزند و خودم رو آتش بزنم که مثلا این حرارت شما در خونه داره رجی دستت بخوره به در خونه من بسوزه، دیوانه نیست همچی کسی که این کار بکنه، حالا معلومه کسی که ظلم میکنه دیوانه است. از اون طرف هم در نهایه خیراتش هم همین که من سر تا سر خونم رو غرق در گل بکنم که اون راهگذاری هم که رد میشه گاهی یه صفایی از این گل گلستان بکنه، ولی اونی که اصل صفا رو داره میکنه لذت میبره خود منم. این تاثیر با ول اعمال التی ترب نفس الانسانیه تربیتا مناسبتا لسنخا، اعمالی که جان انسان رو تربیت میکنه، تربیتی که با این سنخ نفس مناسب باشه، چون این نفس یه فطرتی داره، یه کارهایی باش مناسبت داره، یه کارهایی باش مناسبت نداره. و اذا کان العمل ملائما لواقع الامر مناسبا لغایت سن، اگه اون عملی که داره انجام میده با غایت سنش مناسبت داشته باشه، مثل اینه که گندم یه فطرتی داره، گندم هیچ وقت تو نمکزار رشد نمیکنه، فطرت گندم اینه که نمکزار نمیخواد، یه خاک مخصوصی میخواد، اگه بیفته تو اون خاک مخصوص خودش رشد میکنه. انسانم همینطوره، انسانم دانه این عالمه دیگه، اینم یه اعمالی باهاش مناسبت داره. ظلم با این مناسبت نداره، غیبت و تهمت با این مناسبت نداره، آزار دیگران با این مناسبت نداره. اونی که با این مناسبت داره عبادت، اونی که با این مناسبت داره ابتهاله، اونی که با این مناسبت داره تضرعه، اونی که با این مناسبت داره اظهار فقره، اینا مال اینه. یعنی این اگه این کارهای مناسب خودشو بکنه رشد میکنه. خب من دور سرم دور گردنم ببیچونم، گردنم میشکنه دیگه، نیمه دورش که رسیده شکست. اما همین حرکت میتونه یه حرکت ورزشی باشه با یه شکل مشخصی که تقویت کنه عضلات بدن من. اینجام همینه، اگه مناسب با اون قایت سنش باشه، ول ایجاد کانت نفس المستکمله بها سعیده فی جدها، این نفس به سعادت میرسه تو این تلاش خودش. غیر خائبه فی سعیا، ضرر نمیکنه، ولا خاسره فی صفتا، خاسر نمیشه تو این تجارتش. بعد مر بیان و ذالکه فی مواضع کثیر من هذا کتاب ما لا یبقا معبوره. حالا توضیح مسئله، توضیح و ذالکه به ما یناسب هذا المقام ان الانسان که غیرهی من خلق الله سبحانه واقع تحت تربیت الالهیه. توضیح واضح تر مطلب این است که انسان هم مثل جمیع موجودات عالم زیر پر تربیت خدای تعالی است. من دون ان یفوته تعالی شیئون من امره. خب یه چنین مربی ولی انسانه، تمامی لوازم تربیتی انسان رو فراهم میکنه. وقد قال تعالی ما من دابتن الا هو آخذ مناسیتا، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه ناسیهش در دست خداست. ناسیه به این موی جلوی پیشونی میگن، اما در عرب کنایه از اینه که اگه یک کسی تمام مقدراتش به دست شما باشه، شما میگی ناسیهش تو دست من. میگه هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه ناسیهش در دست خداست. و ان ربی علی صراط مستقیم، اون پروردگار عالم مثل یه پدر و مادر ناآگاهی نیست که ناسیه فرزند تو دستش اینو میکشونه به سمت شرک. این چه ناسیه در دستی؟ او علی صراط مستقیمه، یعنی این دو صفت رو با هم داره، هم ناسیه عالم تو مشت خداست، هم علی صراط مستقیمه. خب و حاضری تربیتون تکوینیه، این اون جنبه ثابت تکوینی انسانه. ما یرب الله سبحانه و غیره من الامور و فی مسیرها جمیعا الیه تعالی. و غایت همه این اشخاص، این موجوداتی که خداوند داره اینا رو تربیت میکنه، پروردگار عالم. و قد قال تعالی الا الله تسیر الامور ولا یتفاوت الامر ولا یختلف الحال فی هذه التربیه بین شیء و شیء، همه هم در این تربیت امورشون یکسان است و اختلافی ندارن، یعنی همه تحت تربیت پروردگاری هستن که الا صراط مستقیمه. و فإن الصراط المستقيم والأمر متشابه مضطرد و قد قال تعالی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، این اون اموری که مربوط به خدای تعالی است. اما و قد جعل سبحانه غاية الانسان و ما ينتهي اليه امره و يستقر عليه قال عاقبته من حيث السعاده و الشقاوه و الفلاح و الخيبه مبني على. اما همون خدایی که ناسیه عالم در چنگ اوست، اینجوری اراده کرده که غایت انسان، مسیر انسان دوراهی باشه، یا سعادت باشه یا شقاوت، او اراده کرده. و طی این مسیر رو هم به احوال و ملکات و اخلاق انسانی سپرده، یعنی این غایت رو بنا کرده بر احوال و اخلاق نفسانی، احوال و اخلاق نفسانی هم معلق کرده علی اعمال من الانسان. یعنی چی؟ یعنی خداوند اینجوری اراده کرده که انسان یه عملی رو انجام بده، این عمل مولد یه حالی باشه. پس اعمال هر کدوم یه حالاتی رو برای انسان تولید میکنه. اگر این عمل، پس رابطه اینه که اول عمله بعد حاله، اگر عمل تکرار بشه حال تبدیل میشه به ملکه، یعنی یه صفتی میشه که رسوخ میکنه در نفس. اگر ادامه پیدا بکنه ملکه میره بالاتر، میشه فصل مقوم انسان. حالا تا اون عمل و بعد اون حالت و بعد اون ملکه و بعد اون فصل مقوم چی بوده باشه؟ اگر این عمل دریدن مردم بود، فردا فصل مقومش میشه گرگ. میاد توی اون عالم شما میبینی گرگ. اگر اون عمل و بعد اون حالت و ملکه و فصل مقوم شهوترانی بود، میاد اون دنیا شما میبینی خوکه. نه اینکه خوکه ها، اینه ولی خوکه. چون خوک که در مسیر خودش گمراه نیست که. اگه خوک باشه که، اگه الان یک کسی مثلا معاذ من بشم خوک، کسی دیگه منو نمیشناسه که، من تبدیل شدم. اما شما میبینی که منم ولی معاذ الله یه چهره دیگه دارم. یعنی اشخاصو میشناسن، میگن این فلانیه شده سگ، فلانی سگ، این خیلی خطرناک. و الا در چهره خودش سلام نمیکنه، در چهره خودش که، در چهره اون حیوان که، اون حیوان که گمراه نیست که، اون مسیر خودش رو داره طی میکنه. پس ترتیب ماجرا اینه که ابتدا عمله، عمل حالت درست میکنه، تکرار عمل حالت رو میکنه ملکه، تکرارش ملکه رو میکنه فصل مقبله. اگر این عمل عمل حیوانی بود، چهره آینده چهره حیوانه. اگر این عمل عمل روحانی بود، چهره آینده چهره روحانی. خداوند اینجوری اراده کرده تو این قسم، تلکل اعمال الا صالحتن و طالحتن و تقوا و فجور، به دو دسته تقسیم کرده، صالح و طالح، تقوا و فجور. و از این بالاتر این که و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. او این نفس رو اینجوری تصویه کرده و شکل بهش داده که فجور و تقواشو به خودش الهام کرده. این خودش فجور و تقوای خودشو میشناسه. اینم پس مرحله یک. پس این عمله که حالت رو تولید میکنه. عملو کی میشناسه؟ خدا بهش الهام کرده، اینم قبلش، یعنی به جانش الهام کرده که این عمل فجوره یا تقواست. فالهمها فجورها و تقواها. انسانها در زمانی که عرصه که تحت سلطه هوای نفس هنوز قرار نگرفتن، خوبت رو میشناسن. یه بچه کوچولو، بچه کوچولو خوبت رو نمیشناسه. ما همه تو خانواده همون داشتیم دیگه، بچه کوچولو راست میگه یا دروغ؟ اگه بهش دروغ گویی یاد نداده باشیم، ما ممکن ما بهش یاد میدیم هیچ، اما وقتی هنوز بهش یاد ندیم راست میگه یا دروغ. اصل فطرتش بر راستگویی یا دروغگویی، راستگویی دیگه، بقیه‌اش هم همینه. میفرماید که وقت وقت تقوا قد افلح من زکاها و قد خاب من دسا. این قسمت رو به خود انسان واگذار کرده، فاعلش انسانه. میگه قد افلح من زکا، تزکیه، کسی که این نفس رو تزکیه کنه این فلاح و رستگاری پیدا کرده، و کسی که اینو آلوده کنه عرض شد که بیچاره شده، فقط خوابه. کما ترا. خب پس ملاک چیه؟ ملاک سنجش چیه؟ این نفس، این نفسه که ملاک سعادت یا ملاک شقاوت. همین موضوع بحث ماست، همینه که راهه، اینه که جاده است. تزع النفس المسواط فی جانب و هو مبدا الحال. نفس در یه جانبه، چون فرمود و نفس و ما سواها، این نفس خدای تعالی تسویه کرده. والفلاح والخیبه فی جانب، فلاح و خیبت هم گذاشت این ور، نفس شد مبدع حرکت، فلاح و خیبه هم شد غایت حرکت و منتهای مسیر. ثم تبنى الغایتین، دو تا غایت معرفی کرد، فلاح و خیبه، و اینها رو معلق کرد علی تزکیه نفس و تدسیها، و ذالک مرحله الاخلاق، این مرحله اخلاق. ثم تبن الفضیلت و الرزیله علی تقوا و الفجور، فضیلت و رزیلت رو که مربوط به اخلاقه به تقوا و فجور معلق کرد، یعنی اعمال صالحه و طالحه. و اعمال صالحه و طالحه هم تنطق الآیات به ان الانسان ملهم به من جانب الله تعالی. پس اینجا خودش خوابیده، گنج اینجاست، این خودش میدونه صالح چیه طالح چیه. اگر به صالح عمل کرد حال خوشی بهش دست میده، اگر تکرار کرد عمل به صالح حال تبدیل میشه به ملکه، اگر باز تکرار کرد اون ملکه میشه فصل مقومش. وقتی فصل مقومش شد، مثل حیوان که فصل مقوم انسانه، مثل ناطق که فصل مقوم انسانه، فصل مقوم جنس دیگه، فصل مقوم نوعه، مقسم جنسه. این تو منطق اینو میگن دیگه، میگن ناطق فصل انسانه. همونطور که ناطق فصل انسانه، اینم فصل پیدا میکنه، اون انسان انسان منطقیه. اما حقیقت انسان اون فصله. پس انسان ها به تعداد مسیرهایی که طی میکنن فصل مقوم دارن. لذا توی ارشاد که این مباحث عالی میگن انسان نوع نیست. آخه ما تو منطق میگیم انسان نوع دیگه، انسان نوع الانواعه. در این مباحث